اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری این ساعت شما را میزبان هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر غیر مترقب به سوریه دستور خروج تعداد زیاد سربازان روسی را صادر کرد و گزارش از مصاحبه با 29 تن از زنان روهینگیایی که بر آنها تجاوز شده، این مطالب را در همین برنامه میشنوید. اما ابتدا مشروع اخبار از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. پلیس نیویورک گفته است که در پیوند با انفجاری که در ساعات مزدحم صبح در نزدیکی ایستگاه بس پورت اتوریتی در شهر نیویورک صورت گرفت، یک مرد مظنون بازداشت شده است. کمیشنر پلیس نیویورک فرد مظنون را عکاید الله 27 ساله معرفی کرده و گفته است که این یک حمله مرتبط به دهشت افغانی بوده است. یک منبع پلیس گفت که مهاجم از گروه داعش الهام گرفته، اما به نظر می رسد که تماس مستقیم با آن گروه نداشته است. اطفاییه شهر نیویورک زخمی شدن 4 تن را تایید کرده است. یک منبع پلیس گفته است که مرد مظنون یک وسیله انفجاری را با خود داشته که در اثر انفجار آن خودش هم زخمی شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در جریان سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید بار دیگر حمایت این کشور را از طالبان رد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری انترفاکس روسیه، سرگی لاوروف گفته است که بانک مقامهای آمریکایی در مورد اینکه روسیه از طالبان حمایت میکند یا با آنان سلاح فراهم میکند صحبت میکنند، ولی هیچ گونه شواهدی در این مورد ارائه نشده است. وزیر خارجه روسیه همچنان در مورد پالیسی ایالات متحده در رابطه با آسیای جنوبی و افغانستان انتقاد کرده، گفت که به باور وی این استراتژی مؤثر نیست، چون تا حد زیاد روی استفاده از زور تاکید میکند. نزدیک به 6.5 تن مواد مخدر امروز دوشنبه در لوگر آتش زده شد. مقام‌های محلی لوگر گفتند که این مواد شامل هروئین، مورفین، تریاک و چرس است. سلیم سالی سخنگوی والی لوگر گفت که این مواد توسط ارگان‌های کشفی و امنیتی در جریان 2 سال گذشته کشف و ضبط شده بود. وزرای خارجه روسیه، هند و چین امروز در دهلی جدید نشست 3 جانبه‌شان را دایر کردند. قرار است در این نشست یک سری موضوعات عمده از جمله تلاش‌های هند برای مبارزه با گروه‌های تنروی مستقر در پاکستان و نیز راجع به تجارت منطقه‌ای به صورت گیرد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که ممکن در دیدار وزرای خارجه روسیه، هند و چین روی اوضاع در افغانستان، شرق میانه و شبه جزیره کره هم بحث‌های صورت گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به اردوی آن کشور دستور داد تا یک بخش قابل ملاحظه از نیروهای روسیه را از سوریه خارج سازد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور روسیه این خبر را در جریان یک سفر غیر منتظره در پایگاه هوایی حمیمیم در شهر لزاقه سوریه اعلام کرد. او در آنجا با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز دیدار نمود. نیروهای روسی در اواخر سال 2015 برای حمایت از اردوی سوریه درگیر جنگ در سوریه گردیدند. رئیس جمهور پوتین با اشاره به گروه دولت اسلامی گفت نیروهای روسی و سوری گروه آماده به نبرد دهشت افغانان بین المللی را شکست دادند. پوتین افزود که 2 پایگاه نظامی در ترتوس و حمیمیم احداث گردیده و اگر دهشت افغانان دوباره سرشان را بلند کنند، با نیروی بی سابقه سرکوب خواهند شد. قبل از این عراق نیز اعلام کرد که جنگ علیه گروه داعش در آن کشور پایان یافته و نیروهای عراقی دیروز پیروزیشان بر داعش را در شهر بغداد جشن گرفتند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، تجاوز به زنان روهینگیایی از سوی نیروهای امنیتی میانمار به صورت فراگیر انجام یافته است. این آژانس خبری گفته است که این نتیجه تکان دهنده پس از 29 مصاحبه با زنان دختران بین سنین 13 تا 25 به دست آمده که از میانمار به بنگلادش فرار کرده اند. زنان مصاحبه شده گفتند که هر کدام آنان از سوی گروهی از مردان مورد تجاوز قرار گرفتند. تمام زنان بجز یک زن گفتند که تجاوزگران آنان کسانی بودند که یونیفرم به شکل یونیفرم نظامیان به تن داشتند. وزیر خارجه ایران امروز از برنامه میزایل بالستیک آن کشور دفاع کرده و از کشورهای اروپایی خواست تا تحت تأثیر سیاست به گفته او متقاسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قبال ایران قرار نگیرند. شرح بیشترین خبر را از نجیب خلیل میشنویم.
جواد ظریف در مقاله در نیویورک تایمز از قدرت‌های اروپایی خواسته است تا در بخش حفظ توافقنامه هسته‌ای کمک کنند. وزیر خارجه ایران همچنان نگاشته است که اروپایی‌ها نباید باعث یک بحران غیر لازمی دیگر شوند. دونالد ترامپ در ماه اکتبر مخالفتش را با توافقنامه هسته‌ای ابراز داشت و گفت که ایران بر اساس شرایط این توافقنامه عمل نمی‌کند، ادعایی که ایران آن را رد کرده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز گفت که از کشورهای اروپایی می‌خواهد تا مانند ایالات متحده بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند. نتانیاهو امروز در بروکسل این تقاضا را به عمل آورد، اما فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی گفت که موقف او در قبال بیت المقدس همان است که در گذشته بوده است و گفت که بیت المقدس باید پایتخت در دو اسرائیل و فلسطین باشد. اتحادیه اروپایی هفته گذشته از عواقب تصمیم دونالد ترامپ در کمال بیت المقدس هشدار داد، اما نتانیاهو گفت که واشنگتن حقیقت را بیان کرده، زیرا بیت المقدس از 70 سال به این سو پایتخت اسرائیل بوده است. با پایان یافتن جنگ 3 ساله عراق در برابر گروه داعش، ایالات متحده آمریکا اکنون می‌خواهد تا نفوذ ایران را در عراق کاهش دهد. داگلاس سلیمن سفیر ایالات متحده در بغداد با ذکر این نکته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آمریکا همچنان سعی می‌کند تا حکومت مرکزی عراق را در حل مناقشه آن با کردها کمک کند. سفیر ایالات متحده در بغداد گفت حال که داعش از تمام اراضی قبلی تحت حاکمیتش در عراق رانده شده، توجه واشنگتن بر حفظ صلح و بازسازی در آن کشور متمرکز خواهد بود، اما نفوذ ایران در عراق و مصابه یک مشکل بزرگ نگریسته می شود. سفیر امریکا ایران را متهم ساخت که به حاکمیت ملی همسایگانش احترام ندارد. چند ماه قبل وقتی وزیر خارجه آمریکا از حیدرالعبادی صدراعظم عراق خواسته بود تا شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را از میدان نبرد مرخص کند، عبادی رد کرده و گفته بود که آن شبه نظامیان امید عراق هستند. صندوق حمایت ملل متحد برای اطفال یا یونیسف خواستار تخلیه فوری 137 کودک بیمار از یک ساحه تحت کنترل شورشیان در سوریه شده است. گفته می شود که این کودکان در بیرون از یک شفاخانه در منطقه موسوم به قطعه شرقی گیر مانده اند. یونیسف دیروز گفت که کارمندان آن سازمان اواخر ماه نوامبر در جریان انتقال یک کاروان کمک‌های خیریه بین المللی به آن ساحه وضعیت ناهنجار را شاهد بودند که از آغاز جنگ در سال 2011 تا حال در سوریه نظیر نداشته است. و خبر آخرین که آتش سوزی گسترده در جنوب ایالت کالیفرنیا هفته دوم شده 930 کیلومتر مربع زمین را فرا گرفته و حدود 800 ساختمان را در منطقه سانتا باربارا تخریب کرده است. مسئولان اطفائیه گفتند که عملیه اطفائیه برای کنترل آتش سوزی از طریق هوا با موفقیت های دست یافتند، اما با آن همه این آتش سوزی با بادهای تند که میوزد شعله ورتر خواهد شد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عزیز، در بعد از اخبار ابتدا دو گزارش در مورد افغانستان را تقدیمتان می دارم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید در شرایط کنونی اظهارات تفرقه آمیز مانند زهر به سلامت آن کشور مضر است و سبب تقویت دشمن می شود. این سخنان آقای عبدالله در واکنش به اظهارات روز گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بیان شده است. رئیس ولسی جرگی افغانستان نیز در مورد اظهارات آقای حکمتیار واکنش نشان داده است. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
عبدالله عبدالله رئیس جایه افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت اظهارات تفرقه آمیز مانند زهر به سلامت کشور است و سیاسیون کشور باید با درک مسئولیت خیش متوجه باشند. آقای عبدالله افزود که تقسیم بندی ها بر مبنای قوم و ولایت سبب ایجاد تشویش میان مردم می شود. رئیس جایه از فرد خاص نام نبرد، اما روز گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اظهارات در مورد سهم برخی اقوام و ولایات در حکومت داشت. آقای عبدالله گفت
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه به سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است. اگر این تفرقه قومی باشد، تفرقه مذهبی باشد، هیچ کدام از این به نفع افغانستان نیست و فقط دست دشمنان افغانستان قوی میسازد. عنوان کردن مسائل قومی، ولایت به علیه ولایت دیگر تحریک کردن، هیچ کدامش هیچ کس و هیچ هدف سالم و مثبت نمی رسانه.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز یک شنبه در شهر خست که در میان هوادارانش سخنرانی می کرد گفت سهم قوم زدران در حکومت بسیار ناچیز است. او گفت
سهم هر قوم بزرگ لوی پکتیا باید از بسیار ولایت های کوچک بیشتر باشد، از بامیان، دایکندی و حتی از پنجشیر.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد، هرچند او نیز از آقای حکمتیار نام نبرد. آقای ابراهیمی گفت سیاسیون باید در اظهاراتشان از آنچه سبب تنش‌های قومی می‌شود خودداری کنند. در همین حال برخی از تحلیلگران باور دارند که اظهارات با محتوای قوم‌گرایانه از سوی رهبران سیاسی ناشی از ناکارایی حکومت است. طاهر هاشمی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
وقتی که ما بر اساس 50% 50% حکومت و حاکمیت ملی را که متعلق به تمام ملت افغانستان است او را تقسیم میکنیم، بر اساس از اون مناسب و مقامات دولتی را تقسیم میکنیم و از این قوم باشه و یا از این قوم باشه و یا ایست که در دایره تعلقات قومی باید اشخاص تعیین شود، این عکس العمل تولید میکنه در بین افراد و اشخاصی که در جامعه و در فعالیت های سیاسی دخیل هستند. لازم ما فکر میکنیم این کنش ها و واکنش هایی است که از نابکاری های حکومت ریشه میگیره.
آقای هاشمی افزود که یکی از دلایل مشکلات موجود قومی کردن مسائل به جای تعریف مسائل در چوکات منافع ملی است. او افزود که برای بیرون کردن افغانستان از وضعیت کنونی نیاز است تا به مسائل از دید ملی نگاه شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و وزیر داخلی افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در سلسله برنامه های اصلاح ساختاری که در آن وزارت روی دست است، برای منصوبین پلیس افزودی 5% معاش در نظر گرفته شده و همچنان در معاوضه هایی که بر مناطق ناامن به نام حق الخطر داده می شود نیز افزایش به عمل آمده. افسران پلیس که در مناطق ناامن در خط مقدم جبهه قرار دارند این افزایش معاش برای منصوبین را در تغییر وضعیت امنیتی مؤثر می دانند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
ویس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل از کارکرد چند ماهه در آن وزارت و برنامه های اصلاحی اش که روی دست دارد به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که با توجه به وضعیت معیشتی برخی منصوبین پلیس، جامعه جهانی را که در برنامه های انکشافی افغانستان همکاری می کنند قناعت داده است تا چند فیصد در معاش منصوبین پلیس افغانستان افزایش به عمل آید و این افزایش معاش هم از اول ماه جدی سال جاری که سال مالی افغانستان است قابل اجرا می باشد.
به خاطر اینکه بتانیم نیروهای پلیس خود تشویق کرده باشیم، بالاخره جامعه بین المللی امروز ما توافق کردند که به صورت مجموعی 1.5% معاشات پلیس افغانستان زیاد شده و افزایش را توافق کردند که تقاضای ما از کارهای بخش مالی مایی است که و از جامعه بین المللی و دفتر UNDP که از اول جدی که سال مالی جدید حکومت شروع میشه از تاریخ امی 5% در معاشات موجوده پلیس افزایش پیدا کنند.
آقای برمک اضافه کرد در همین سلسله اصلاحات که تازه روی دست گرفته است، نه تنها 5% در معاش پلیس افزایش به عمل آمده است، بلکه در پرداخت پولهایی که در برخی مناطق ناامن و دارای تهدیدات بلند و میانه به نام پول حق الخطر پرداخته می شود نیز افزایش به عمل آمده است، اما با یک رویکرد کاملا جدید. وزارت امور داخلی افغانستان با گواهی رئیس جمهور کشور و رسانه‌های ملی و بین‌المللی به یک مشکل کلان و مرض مزمن به نام فساد اداری مواجه است. وزیر امور داخله در نشست امروز نتوانست از این مشکل چشم پوشی کند، هم کرد که دیگر جامعه جهانی به وزارت امور داخلی افغانستان چک سفید نمی‌دهد و بدون حسابدهی شفاف و گرفتن نتایج مقابل پول مصرف شده کس به وزارت داخلی افغانستان پول نمی‌دهد. وزیر امور داخله خطاب با مامورین ارشد این وزارت گفت:
برای بهانه و بالاخره به آوردن دلایلی که ما سیستم نداریم یا مشکلات امنیتی است، اینا این دلایل دیگه قابل پذیرش نیست. به مخاطر یک سلسله شرایط مثبت جامعه بین المللی بالای وزارت داخله گذاشته که من فکر میکنم که هم ملت و هم کارهای ما در وزارت داخله باید تو را بپذیرند. دیگه بعد از این دیگه منجایش و فرصت ها برای بهانه جویی ها و برای فرصت طلبی ها نیست.
آیا این افزایش معاش پلیس در مجموع در تغییر وضعیت امنیتی کشور تأثیری خواهد گذاشت یا خیر؟ تحلیلگران مسائل امنیتی دیدگاه های متفاوت دارند. برخی به این عقیدند که هیچ نوع تغییر مشاهده نخواهد شد و شماری با این دلیل که اکثریت افراد و منصوبین پلیس که در خط مقدم جبهه و مناطق ناامن ایفای وظیفه میکنند از طبقه فقیر و محتاج جامعه میباشند و افزایش معاش منصوبین پلیس به صورت قطع تأثیر مثبت دارد. دگروال حاج غلام الله نورستانی، سابق قماندان امنی نورستان که بیشتر در مناطق ناامن ایفای وظیفه نموده است، از تحلیلگران کاتگوری دوم می باشد که می گوید:
وزارت دفاع و امنیت ملی تقریبا چند سال است افزودی معاش می گیره، پلیس سابقه معاش نگرفته، قوای مسلح کلگی یک قوای مسلح سابق همه تو بود، هر وقت که وزارت دفاع کدام امتیاز می گرفت پلیس هم می گرفت. قرار معلومات معاش افزود میشه، تو یک معلومات است، خدا کنه جمعی افزود شد، خمه خواه تأثیر داره. یک کسی که بیچاره فامیلش در یک جای خودش به خاطر امتیازات و خاطر نفقه در اطراف ها میره و نمونجا هم از وطن دفاع میکنه، هم فامیلش یا دخانه کراشش تیاده چی، حتما اینمی افزودی معاش بسیار موثر است.
با باور آقای نورستانی، این افزودی معاش در بلند بردن مورال و روحی سربازان که در مناطق ناامن ایفای وظیفه میکنند دارای تأثیرات مثبت است، زیرا هرگاه یک منصوب پلیس از بابت فامیل و رفع نیازمندی های روزمرهش مطمئن باشد با روحیه و مورال بلند در مقابل تروریستان می جنگد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، نشرات ما را برای موج 108.5 FM می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در یک سفر ناگهانی به سوریه دستور خروج شمار زیاد سربازان روسی را از آن کشور صادر کرد. گزارش آژانس رویترز را از محمد احمدی می‌شنویم.
رئیس جمهور پوتین در دیدار از پایگاه هوای حمیمیم در شهر لازقیه سوریه گفت که پس از 2 سال جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش، مسکو و دمشق به هدفشان که نابود ساختن داعش بود نائل آمدند.
بله، تهدید دهشت‌افگنی در تمام جهان هنوز هم بسیار بلند است. با این هم وظیفه مبارزه با اوباشان مسلح در سوریه، وظیفه ای که انجام آن با کمک اعمال قوای شدید نظامی مهم شمرده می شود، تا حد زیاد پایان یافته و به شکل عالی آن انجام یافته است.
روسیه در سپتامبر سال 2015 به حمایت از حکومت رئیس جمهور اسد در جنگ سوریه دخیل شد. این نخستین مداخله نظامی روسیه در شرق میانه طی چند دهه اخیر بود. آقای پوتین افزود که 2 قرارگاه نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه قوای بحری در ترتوس حفظ خواهد شد.
ما 2 پایگاه ایجاد کرده ایم که در پایگاه دائمی در ترتوس و در حمیمیم فعالیت خواهد کرد. و اگر دهشت افغانان دوباره سرشان را بلند کردند، ما بر آنها با نیرویی که قبلا آن را ندیده بودند حمله ور خواهیم شد.
رئیس جمهور سوریه ضمن سپاسگزاری از نقش نظامی روسیه در جنگ بر ضد دهشت‌افکنان در سوریه گفته است که سوری‌ها دستاورد نظامیان روس را فراموش نخواهند کرد. سوریه بر روسیه استفاده از پایگاه هوایی حمیمیم را بدون قید زمانی بدون هزینه اجازه داده است. مسکو همچنین توافقنامه‌ای را با سوریه برای استفاده از پایگاه ترتوس برای 49 سال امضا کرده است که اگر دو طرف توافق کنند ممکن تمدید شود. ولادیمیر پوتین گفت:
من با وزارت دفاع و لیدرستیز فرمان دادم که خروج نیروهای مسلح روسی و استقرار در پایگاه دائمیشان را آغاز کنند. دوستان، وطن منتظر شماست.
اردوی روسیه در نظر دارد تا پایگاه هوایی را مدرن سازد و خطوط پرواز آن را تمدید خواهد کرد تا بتواند از آنجا برای طیارات جنگی بیشتری استفاده کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اسوسییتد پرس ادعای شماری از زنان و دختران روهینگیایی را که میگویند در میانمار بر آنها تجاوز جنسی صورت گرفته گزارش داده. این رسانه با 29 زن و دختر که از میانمار به بنگلادش فرار کردند مصاحبه کرده که در آن زنان روهینگیایی گفتند که نیروهای امنیتی میانمار بر آنان تجاوز جنسی انجام داده است. این گزارش را خود تقدیمتان می‌دارم. این زنان بین سنین 13 تا 35 ساله هستند که از روستاهای وسیع ایالت راخین آمدند و از ماه اکتبر سال 2016 تا اواسط ماه دسامبر مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتند. این زنان در جریان مصاحبه از ارائه نامهایشان خودداری کردند. یک تن از قربانیان تجاوز جنسی از تجاوز و لطکوب مردان نسبت به دختران یاد می کند.
ما در روستای خود بدبختی های زیاد داشتیم. هیچ چیز به اندازه این واقعیت مشکل نیست که خانه های ما را با آتش کشیدند. آنها مادران و خواهران ما را به شکل شکنجه می کنند که ما دیگر نمی توانیم آن را بپذیریم.
هر یک از این زنان در صحبت با اسوسییتد پرس حملات را به شکل گروهی توصیف کردند که با سایر اشکال خشونت های شدید همراه بود. یک تن از قربانیان تجاوز جنسی در حالی که اشک می ریزد از تجاوز خشونتبار و بی‌رحمانه شکایت می کند.
50 تن از مردان که اعضای اردو بودند به روستای ما آمدند و آن را محاصره کردند و در مقابل دروازه هر خانه 3 تن ایستادند. سپس آنها وارد خانه شده و شروع به اخراج دختران جوان از خانه هایشان نمودند. سپس با آنها تجاوز نمودند. برخی از آنها به جانب من آمدند و شروع به لت و کوبم کردند.
هر یک از این زنان بجز از یک تن آنها گفتند که مهاجمان و تجاوزگران بر آنها لباس نظامی به تن داشتند. با این حال دولت سوچی نتنها موفق به محکوم کردن تجاوزهای اخیر نشده، بلکه این ادعاها را رد کرده و آن را دروغ می داند. یک تن از قربانیان تجاوز جنسی از بدبختی های بیشمار در روستایش صحبت می کند.
چهار یا پنج نفر از آنها مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس 3 تن دیگر که در بیرون خانه گزمه می کردند وارد خانه شده و مرا بستند و به شکل بسیار خشونت‌آمیز تجاوز کردند.
این شهادت ها ادعای ملل متحد را تایید می کند که نیروهای مسلح در میانمار به طور سیستماتیک با عنوان ابزار محاسبه شده تروریسم برای نابودی مردم روهینگیا از تجاوز جنسی استفاده کردند. نیروهای مسلح میانمار با اسوسییتد روی این ادعا واکنش نشان ندادند. با این حال دکتران و کارکنان کمک های عاجل می گویند که آنها از حجم این خشونت عظیم خشمگین هستند. کریستیان وان لیون از گروه دکتران بدون سرحد داستان های قربانیان را تکان دهنده می خواند.
داستان هایی که با ما بازگو می شود نه تنها از خود قربانیان شنیده ایم، بلکه افرادی که شاهد اقدامات خشونت آمیز تجاوز جنسی در میانمار بودند نیز بازگو کردند. احساس می کنیم که ما صرف بخش کوچکی از این عده قربانیان را گرفته ایم.
مرکز پولیتزر در بخش گزارش دهی از بحران ها با اسوسییتد پرس بودجه تمویل این گزارش را ارائه کرده بود، در حالی که بحران روهینگیا یکی از برجسته ترین بحران های بشری سال 2017 به شمار می رود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و خوشحالیم که تا این دم با ما بوده اید. باشندگان ایالت جنوبی آلاباما آمریکا فردا با راه اندازی انتخابات خاص برای یک کرسی سنا رأی می‌دهند. در این انتخابات دو کاندید از دو حزب مختلف ایالات متحده رقابت دارند، روی مور جمهوری خواه و دک جونز دموکرات. اما اهمیت این انتخابات در چی است؟ چرا رئیس جمهور ترامپ شدیداً تلاش می‌ورزد تا روی مور در این انتخابات برنده شود؟ بیان که تفصیل بیشتر موضوع را از نجیب خلیل بشنویم.
مردم ایالت آلاباما از روز یکشنبه به این سو پیام‌های ثبت شده تلفنی را از طرف رئیس جمهور ترامپ دریافت می‌کنند که می‌گوید وای به روی مور در سنای آمریکا ضرورت دارد. در این پیام 90 ثانیه‌ای که از طرف کمپاین انتخاباتی رای مور تهیه شده، شامل آواز خود رئیس جمهور ترامپ است که میگوید اگر مردم آلاباما رقیب رای مور یعنی دک جونز دموکرات را انتخاب کنند، پیشرفت در اجندای کاریش متوقف می شود.
سلام، من رئیس جمهور دونالد ترامپ هستم. می خواهم که مردم آلاباما برای مور رای بدهند. بسیار مهم است. همین اکنون ما آمریکا را بزرگ ساخته. می خواهم امریکا را مسئولتر، قویتر و بهتر از گذشته بسازم. اما ما به کرسی سنا ضرورت داریم. ما به رای مور نیاز داریم.
نظرسنجی ها در ایالت آلاباما که یکی از محافظه کارترین ایالت های امریکا است، نشان می دهد که رقابت میان رای مور، کاندید جمهوری خواه و دک جونز، کاندید دموکرات، بسیار با هم نزدیک است. این در حال است که چندین زن در ایالت آلاباما، رای مور را متهم به سوء استفاده های جنسی و حرکات خلاف میل آنها در هنگامی نمودند که آنها جوان بودند و برای رای مور کار میکردند. مور این اتهامات را رد نموده و تقاضاهای عده‌ای از جمهوری خواهان برجسته را مبنی بر ترک مبارزات انتخاباتی رد کرد.
فکر میکنم آنها بیم دارند که من ارزش‌های آلاباما را در واشنگتن عملی میسازم. برایتان میگویم که بی صبرانه منتظرم.
دک جونز رقیب مور در این انتخابات فقط یک بار روی موضوع اتهامات سوء استفاده های جنسی علیه رقیبش اشاره کرده، گفت
فقط یک بار با آن اشاره میکنم. همون طوری که سناتور شلبی بیان داشت، من به ادعاهای این بانوان باور دارم. همون طوری که خانم شلبی گفت، در جایی که دود است آتش است.
دونالد ترامپ در ابتدا از حمایت مور دوری جست، اما اکنون به امید این که این کرسی سنا به دست جمهوری خواهان باقی بماند از وی حمایت میکند.
ما نمیتوانیم، این کشور، آینده این کشور نمیتواند یک کرسی سنا را در این رقابت سرسخت از دست دهد.
اتهامات سوء استفاده های جنسی علیه رای مور یک تعداد از اعضای برجسته کنگرس را در موقف ناراحت کننده قرار داده است، از آن جمله سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواهان است.
ابتدا امیدوار بودم که مور از کاندیداتوری خود صرف نظر می کند. مسلماً این کار صورت نمی گیرد. اما اگر وی انتخاب گردد، فوراً به یک قضیه در برابر کمیته موضوعات اخلاقی مواجه خواهد شد.
جونز و مور روی کسب کرسی در رقابت هستند که جف سشن، لوی سارانوال فعلی ایالات متحده، اجرای وظیفه می کرد.
خب شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر میشم. شما عزیزان کدام موضوعات میخواین که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا ما را مطلع بسازین. در این دقایق از شما می خواهیم که سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روزتان بخیر.